أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعن على أعدائهم أجمعين. عرض شد که برای روشن شدن حقیقت حکم شرعی و پس از ذکر آراء و انذاری که در باب حقیقت حکم شرعی وجود دارد، به نحو اجمال تحقیق مسئله و ذکر قول حق در مسئله متوقف بر بیان اموری است. اولین امری که به نظر می رسد باید معلوم بشه، مسئله اراده تکوینیه و اراده تشریعیه است. در باب معنای اراده تکوینیه و اراده تشریعیه چند نظر بیان شده. اولین نظر، نظر مرحوم آقای کمپانی یعنی شیخ محمد حسین اصفهانی است. ایشون در ضمن یک بحث طولانی و مفصل که بعضن از حد اصول فقه شاید فراتر رفته، به بیان حقیقت اراده تکوینیه و اراده تشریعیه میپردازن. من فرمایش ایشون رو ضمن این که خلاصه میکنم، به همراه توضیح و تبیین کلام ایشون خدمتتون عرض میکنم. به نظر ایشون تقسیم اراده به تکوینی و تشریعی به اعتبار این است که اراده تکوینی متعلق به فعل مرید به نفسه هست و دومی متعلق به فعل غیر. خب برای اینکه این مسئله روشن بشه، می‌فرماید که به طور کلی این جمله‌ای که حکما بیان کرده اند که النفس فی وحدتها کل القوا، یک بیان این چنینی دارن که نفس ضمن این که واحد است اما شامل قوای مختلف و متعدده، دارای منازل و درجات و مراتبه. میگوید نفس در مرتبه قوه عاقله فایده یک فعلی را تصور میکنه، بعد به واسطه این که این فایده عائد به جوهر ذات اوست تصدیق به اون فایده میکنه. حالا این فایده یا مستقیم به خود نفس یا به یکی از قوای نفسانی ارتباط پیدا میکنه. بعد از تصدیق به فایده، در مرتبه قوه شوقیه یه شوق و رغبتی به اون فعل در نفسش منبعث می شود. چون اگر ببینه چیزی فایده داره، این فایده به او برمیگرده، طبیعتاً یه میل و رغبتی به انجام اون کار در نفس انسانی پدید میاد. اگر این شوق که ابتداءً بعد از تصدیق به فایده تحقق پیدا میکنه، این مبتلای به یک مزاحم و مانعی نباشه، این شوق و میل و رغبت از حد نقصان به حد کمال میرسه که همون شوق مؤکد میشود، شوق اکید. اون شوق اکید همون اراده است. یعنی اراده بعد از تصور فائده، فائده فعلش، حالا یا فعل خودش یا فعل دیگری، و تصدیق به فائده و شوق و میل نسبت به اون فائده و رسیدن این شوق به حد اعلا و کمال تحقق پیدا میکنه، اراده با یک همچین روندی شکل میگیره. اون وقت این اراده که شکل گرفت، این باعث میشود که یک هیجانی در مرتبه قوه عامله ایجاد بشه. یعنی وقتی که این هیجان ایجاد شد، این هیجان سبب می شود که در عضلات انسان تحریک حاصل بشه و شروع کنن به عمل کردن. حالا گاهی از اوقات اینقدر این به سرعت اتفاق می افته که ممکنه در کمتر از یک آن باشه، ولی این روند تحلیل تحقق یک عمل یا فعل از نفس حالا انسانیست، به یه معنا با یک تفاوتی که حالا عرض میکنیم در مورد خداوند تبارک و تعالی است. با عنایت به این مراتب، گاهی انسان نسبت به فعل خودش این فایده رو میبیند. یعنی یه فایده ای رو در مثلا رفتن به فلان محل در ذهنش تصور میکنه، تصدیق میکنه، شوق پیدا میشه و این شوق به مرحله عالیه میرسه و اراده و سپس تحریک عضلات و تحقق فعله. یه وقت این شوق نسبت به فعل دیگریه، یعنی نگاه میکنه اگر فلان کس، زید یا امر، این کار را انجام بدهد، کار او یه نفعی برای این شخص داره. خب اینجا یه تفاوتی با فعل شخصی خودش داره. در فعل شخصی خودش واسطه ای در کار نبود، همینقدر که شوق پیدا می کرد، این شوق می اومد این مراتب رو طی می کرد و فعل او و تحریک عضلات او مقدور بی واسطه خودش بود. تصمیم می گرفت الان اینجا بره بیرون با اون مقدمات. خب این مستقیماً از اون مرحله سرایت میکنه به عضلات و پاهاشو به حرکت در میاره، پا میشه از اینجا میره بیرون. اما اگر حالا فرض بفرمایید بخواد این فائده از یک عمل دیگر و فعل شخص دیگری به او برسه، خب فعل شخص دیگر مقدور این مرید نیست. این اراده کرده مثلا زید بره براش فلان کار رو انجام بده. خب این که زید بخواد حرکت کنه و بره اون کار رو انجام بده، این که در اختیار این مرید نیست، فعل غیر در اختیار مرید نیست. چون در اختیار مرید نیست، مقدور او نیست، یه واسطه ای میخوره برای اینکه اون فعل هم مقدور این شخص بشه. تنها کاری که میتواند این مرید بکنه یعنی این اراده کننده، این است که به نوعی انگیزه در او ایجاد کنه او بره این کار رو انجام بده، و الا نمیتونه بره دستشو بگیره و به زور ببره. نمیتونه که به این معنا که به هر حال با جبر و قهر و غلبه، چرا، ولی بدون اون شرایط قهری تنها کاری که میتواند بکند این است که به نوعی در او ایجاد انگیزه و داعی برای حرکت به انجام عمل انجام بده. خب این داعی چیه؟ چگونه این داعی رو ایجاد میکند؟ با بعث و تحریک، تحریک و انگیزه دادن به او. خب این تحریک به واسطه بعث و زجر تحقق پیدا میکنه، به واسطه بکن و نکن تحقق پیدا میکنه. اراده تکوینی طبق فرمایش ایشون با اراده تشریعی تنها فرقشون در این است که اراده تکوینیه متعلق به فعل مرید به نفسه هست، اما اراده تشریعیه متعلق به فعل غیره. و الا به نظر ایشون فرقی بین این دو به یه معنا نیست، یعنی مقابله ای بین اینها وجود نداره. اینجور نیست که دو قسم مقابله هم باشن، همون مبادی اراده و حقیقت اراده طی میشه، مقدمات فراهم میشه، منتها اونجایی که میخواد فعل خودش باشه این مستقیما تحریک عضلات میشه و میره به سمت انجام کار. اونجایی که فعل دیگری است باید یه واسطه ای بخوره تا بتواند فعل دیگری مقدور این شخص قرار بگیره، و اون بعث و تحریک. منتها نکته ای که ایشون دارن، اینو خوب دقت کنید که این مقداری بحث رو هم از به اصطلاح حد خودش بیرون برده، اینه که میگن در مورد خداوند تبارک و تعالی، چون تصور فائده از فعل غیر نسبت به او معنا نداره، لذا اراده تشریعی به این معنا نسبت به تکالیف شرعی اصلا نیست. ما انسان‌های معمولی از فعل دیگران نفع میبریم، فائده میبریم، یعنی تصور میکنیم که فعل دیگران برای ما یه فائده ای داره، لذا بعث و تحریک میکنیم برای انجام کار. اما در مورد خداوند تبارک و تعالی، با اینکه اتم و اکمل ذواته، وجود محض و صرف خیره، معنا نداره بخواد از فعل دیگری نفعی ببرد. خب اگر فعل دیگری برای اون نفع نداشته باشه، لذا اراده تشریعی به این معنا که بخواهد بندگان را مکلف به یک تکالیف شرعیه بکنه که اونها با امر و نهی و اینها برن به سراغ انجام یک سری افعال و ترک یک سری از اعمال، خب این که نفعی برای خدا نداره. اگه نفعی نداشته باشه، پس بعث و زجرش به این معنا تحقق نداره. لذا ایشون میگه اساساً در مورد خداوند تبارک و تعالی اراده تشریعیه نسبت به تکالیف شرعیه وجود نداره. پس چیه؟ میگه همش اراده تکوینی. کار مشکل شد. یعنی همانطوری که خلق و اداره این عالم اراده تکوینی خداوند پشتشه، اراده تکوینی پشت این تکالیف شرعی هم هست. به چه بیان؟ اینجا رو حالا برای این که حالا بیان ایشون تکمیل میشه، تکمیل بشه من عرض میکنم، و الا حالا شاید خیلی هم این قسمتش تبیین و توضیحش به ذکرش اینجا ضروری نباشه. اما ببینید ایشون میگوید که حقیقت اراده خداوند علم به صلاحه، منتها به اعتبار این که معلوم متفاوته ما دو نوع اراده میبینیم. اگر معلوم یعنی اون چیزی که علم خدا به او تعلق گرفته، صلاح به حسب نظام کلی عالم باشه، یعنی یه چیزی باشه که برای نظام هستی و عالم وجود صلاحی باشه، اگر چنین چیزی شد، به محض اینکه علم به این صلاح پیدا شد بدون اینکه حالت انتظاری در پیش باشه، این خودش علت برای تکوین. همینقدر خداوند علم به وجود یک صلاحی در یک قسمتی از این عالم پیدا کنه، این خودش علت تحقق این در عالمه. اینجوری است که اول علم پیدا کنه، مثل اون چیزی که ما در مورد به حتی فعل خود انسان، مثل اون نیست، اول بگیم خیلی خوب یه مدت فکر میکنه میبینه عجب فایده داره، تصدیق به این فایده میکنه، بعد شوق پیدا کنه و میل اکید و رغبت مؤکد، بعد تحقق پیدا کنه. اصلا در مورد خداوند علم به صلاح یک چیز در این عالم علت برای تکوین، لذاست که میگن تخلف به اصطلاح از مراد از این اراده محاله، یعنی امکان نداره مراد از این اراده تکوینی خداوند تخلف پیدا کنه، یعنی خدا علم به چیزی پیدا بکند که صلاحی باشه و این تحقق پیدا نکنه. علتش هم روشنه دیگه، میگن به هر حال اگر محل استعداد تحقق را داشته باشه، خداوند افاضش که تامه، در قابلیت اگر نقصی نباشه، چون فاعلیت تامه، این خود به خود در عالم به وجود میاد و امکان نداره از این تخلف بشه. اما اگر میگن معلوم چیزی باشد که صلاح به حسب بعضی از اشخاص باشه، نه به حسب نظام تام، اینجا میفرماید از اونجایی که مقتضای عنایت ربانیه این است که اشیاء و موجودات این عالم را به سمت کمال خودشون سوق بدهد، نه فقط در انسان، همه موجودات این عالم کمالی دارن که مقتضای عنایت خداوند تبارک و تعالی این است که این اشیاء به سمت اون کمال سوق داده بشوند. برای اینکه انسان‌ها به اون نقطه برسند، میاد صلاح و فساد مکلفین رو بهشون اعلام میکنه، یعنی در واقع تکالیف شرعیه اموری هستند که صلاح و فساد مکلفین و رسیدن به اون نقطه کمال با عنایت خداوند تبارک و تعالی به اونها ابلاغ می شود. لذا این قسم را یعنی چون خداوند تبارک و تعالی علم به صلاح اشخاص دارد، این علم باعث می شود که مکلفین رو به سوی صلاح تحریک کنه و از فساد باز داره. اون وقت این علم علت تشریع میشه. پس ببینید در واقع در مورد خداوند تبارک و تعالی اراده خدا یه چیز بیشتر نیست، علم به صلاح. البته نمیخوان بگن معنای اراده و مفهوم اراده مساوی مفهوم علم ها، اصلا چنین چیزی نیست. مفهومن اینا یکی نیستن، اما حقیقت اراده همون علم به صلاحه. یعنی اراده از صفات ذاته، صفت ذات با خود ذات مغایره، علم از صفات ذاته اونم با اراده مغایره. یعنی مفهومن اراده و علم از ذات تغایر دارند، اما ضمن این که این تغایر مفهومی رو دارن، اما در واقع منافاتی نداره با این که ما بگیم اراده خارجن همون علم به صلاحه. لذا در مورد خداوند این تفاوت رو با ما داره. ما چون ناقصیم، تام نیستیم، باید برای فاعلیت عمل کردن و فعل اول تصور فائده، تصدیق فائده، شوق، میل، رغبت مؤکد، بعد تحریک عضلات و انجام دادن کار بشه. اما فاعلیت خداوند تبارک و تعالی و علم خداوند که تامه، اینجور نیست که این علم پیدا بشه، علم به همه چیز در او هست و این علم به این صلاح علت برای تکوین و تشریع. اگر صلاح نظام اتم باشه، نظام تام باشه، موجد این سبب تحقق یک موجود در عالم خارج میشه، یعنی از به اصطلاح کتم عدم او را به عالم وجود میاره. اگر این صلاح در مورد اشخاص و فعل اشخاص باشه، این سبب میشود که به نوعی تحریک بکند بندگان را به سمت انجام اون کار، میشه علت تشریع. پس در مورد خداوند تبارک و تعالی ما تعبیر به عرض به حضور شما شوق نمی کنیم، ایشون تعبیر به ابتهاج و رضا دارند. در مورد انسان میگن شوق به مراد، در مورد خداوند تبارک و تعالی میگن ابتهاج. خداوند مبتهج به ذات است، یک ابتهاج ذاتی دارد از ذات خودش و اونچه که به ذات او مربوطه، رضایت تام داره، هیچ نقصی در او که نیست. ما این که ناراضی هستیم، ما این که ممکنه شوق و رغبتی داشته باشیم نداشته باشیم، معلول اون تصورات و تصدیقات ماست، اما خداوند این ابتهاج ذاتی رو داره و همین سبب می شود که عرض به حضور شما هم در عالم وجود، در عالم تکوین و هم در عالم تشریع یک سری امور را به وجود بیاورد، منتها اونجا به وجود عینی خارجی و اینجا به بعث و تحریک. پس ببینید محصل فرمایش مرحوم کمپانی تا اینجا این شد که اراده تکوینی و اراده تشریعی مقابل هم نیستند در مورد خداوند، تا تفاوت دارن، تفاوت فقط به اعتبار تعلق به فعل غیره یا به فعل نفس. اما اصل اراده تشریعیه نسبت به تکالیف شرعیه در مورد خداوند وجود نداره. اونجا هرچه هست اراده تکوینی است. منتها میگن چون در این نظام تام کامل هستی ما هیچ نقص و نقصانی نمیبینیم، از جمله همین نظام تام نظام انزال کتب و ارسال رسوله، یعنی بعثت انبیا، ارسال رسول و تحریک بندگان به سوی صلاح و فساد جزئی همین از همین نظام تام و اتم هستی است. یعنی اگر فرض کنید صلاح و فساد بندگان را هم میبیند به عنوان جزئی از این نظام و علم او تعلق میگیرد به این که این از بندگان صادر بشه، علم به صلاح داره و این موجب میشه بندگان رو به نوعی به سمت این کمال هدایت بکنه. پس ببینید اراده تشریعی به این معنا در مورد خداوند نیست. هرچه هست اراده تکوینی نیست، یه اراده بیشتر نیست، دو تا اراده ما نداریم. اگرم اسمشو میذاریم تشریع میگیم اراده تشریعیه، این به یه معنا مسامحه است. خداوند چیزی به نام اراده تشریعیه نداره. البته میشه مثلا گفت که اراده تشریعیه همون اوامر و نواهی خداست. این که امر و نهی خدا رو بهش بگیم اراده تشریعیه یا بگیم چنین اراده ای در ذات خداوند به عنوان یکی از صفات ذاتی خداوند تحقق داره خیلی فرق میکنه. ایشون اصلا میگه اراده تشریعیه در مورد خداوند نیست، امر و نهی هست. امر و نهی غیر از اراده اراده این اون چی که شوق مؤکد کامل برای انجام فعل از غیر. میگه این اراده، این تصمیم، این عزم، حالا اسمش هر چی میخوایم بذاریم، این تصمیم و عزم و اراده در ذات خدا نیست. در ذات خداوند علم به صلاح و فساد بندگان و به دنبال او علت برای تحققش، منتها علتش از سنخ تکوین نیست که تخلف معلول از علت محال باشه، علتش علت تشریعی است. یعنی با امر و نهی و بعث و تحریک و زجر میخواد این معلول در خارج محقق بشه. خب این اشکال رو بعضی ها کردن، این اشکال رو بعضی ها به ایشون کردن. اشکال ایشون اینه که خب حالا از اون طرفش که این که شما میگویید اراده تکوینیه و اراده تشریعیه فرقش به اینه که این متعلق به فعل غیر است و او متعلق به فعل نفس، و اینم به اعتبار این مراحلی است که ما عرض کردیم. خب اینجا در مورد خداوند این سوال پیش میاد که نفع و فائده‌ای که برای خداوند نیست، پس به این ترتیب نمیتونیم بگیم خداوند یه اراده تشریعیه به این معنا داره. ممکنه اینجا همین مطلب گفته بشه که اساساً چه کسی گفته باید نفع و فائده ای باشد تا عائد به جوهر ذات باشه؟ جدای از اون که حالا ما اینو تو اشکالات عرض میکنیم، گفتن که چه بسا نفع عائد به مرید و اراده کننده نباشه، مثل اوامر امتحانیه. خب در جایی که شخص میخواد دیگری رو امتحان بکنه، اومدن بعضیا گفتن که خب این امتحان اگر میخواد فلانی بره فلان کار رو انجام بده، از اون کار نفعی به این نمیرسه. اون نفعی که شما میگید که عائد به جوهر ذات این باشد، به این نمیرسه، ممکنه صرف یک امتحان باشه. عنایت فرمودید. و عکسش از اون ورم هست که ممکنه اصلا نفع رو ما جور دیگری تصویر کنیم، که حالا اینا توی به اصطلاح بررسی کلام ایشون عرض میکنیم. ایشون بر این اساس یکی دو تا اثر و نتیجه بر این مبنایی که اختیار کرده ان مترتب میکنه. میگه با این توضیحی که ما دادیم اصلا معنا ندارد که اراده تشریعیه در نفس نبوی و نفس ولوی، نه در نفس نبی و در نه در نفس ولی خدا، معنا نداره شکل بگیره. چون اراده تشریعیه معلول فائده و عود فائده به این نفسه، یعنی باید از فعل غیر یه فائده ای عائد مرید بشه. خب با عنایت به این که نسبت به نفس نبوی و نفس ولوی نفوس کامله ای هستن و از فعل دیگران فائده ای عائد این نفوس نمیشه، لذا نه تنها اراده تشریعیه در مورد خداوند منقطع نمی شود، اراده تشریعیه در نفس نبی و ولی هم تحقق پیدا نمی کنه، خلافاً لآقای آخوند که آقای آخوند عقیدش این بود که این اراده تشریعیه در ذات خداوند تحقق پیدا نمی کنه، اما در نفس نبی می تونه محقق بشه. قبلا هم اشاره کردیم، یعنی نبی می تواند بعد از آنی که با الهام و وحی به قلب او این صلاح و فساد معلوم شد، و وقت در قلب او یک اراده تشریعیه شکل بگیرد به سمت این که فلان افعال مثلا انجام بشه یا ترک بشه، بعدش هم به دنبالش امر و نهی باشه. ایشون میگه اصلا در نفس نبی هم نمیتواند، در نفس ولی خدا هم، نه در نفوس نبویه و نه در نفوس ولویه اراده تشریعیه تحقق پیدا نمی کن. سوال؟ بله؟ بله بله، اصلا چنین اراده ای میگن عرض به حضور شما. منتها این نکته رو توجه بکنید، این که ایشون میگن اراده تشریعیه در نفس اینها تحقق پیدا نمی کنه، این معناش این نیست که بعث و زجر نباشه، امر و نهی نباشه، چون به نظر ایشون بعث و زجر از افعال اختیاری است. که متوقف بر اراده است، یعنی بعث و زجر هست، منتها بعث و زجر اینجور نیست که اراده به اونها تعلق گرفته باشه. توجه دارید؟ یعنی بعث میکنه خداوند، تحریک میکنه، زجر میکنه، باز میداره نفس خداوند به ذات خداوند، بحث و تحریک که داره، ولی اگه نداشته باشه که، منتها این بحث و تحریک از افعال اختیاری خداست، ربطی به ذات او و علم او نداره. اینجور نیست که عرض به حضور شما اراده که از صفات ذاته، عنایت فرمودید، با اون مراحل شکل بگیره و بعد بحث و زجر. نه، چنین اراده‌ای در خداوند نیست. همون علم او به صلاح علت میشه برای بحث و تحریک. فرق میکنه بگیم اراده خودش بحث و تحریکه یا علت برای بحث و تحریکه. این یه نکته. نتیجه این مسئله اینه که حقیقت تکلیف به نظر مرحوم کمپانی بس به فعل بدائی انبعاث مکلف، انشاء یا بس بدائی جعل دائی، انشاء. حالا این تفاوت داره اینا با هم دیگه، خود انشاء و بس که بعدن میگیم. بس بدائی جعل دائی یا انشاء بدائی جعل دائی، این که بعث بکند به فعل به واسطه این که مکلف منبعث بشود از بعث او، و زجر بکند از مکلف بدائی این که او از این به اصطلاح مسئله منزجر بشه از حضور شما و به سمت اون عمل نره. اینم یه نکته. منتها یه نکته اساسی اینجا باقی میمونه که ایشون هم به عنوان دفع اشکال و دخل مقدر عرض میفرمایند که ممکن است به ذهن شما بیاد که آقا خب اینجوری که شما میگید که اگر خداوند اراده تشریعی نداره، هرچه هست اراده تکوینی هست، اون وقت اسیان ها را چجوری توجیه میکنید؟ خوب دقت کنید، شما میگید اراده تشریعی خداوند در واقع همون علم به صلاح بندگان و فساد بندگانه. علم به صلاح و فساد بندگان، خداوند علم دارد به این که این صلاح بندگانه، خب به واسطه این علمش میاد بحث و زجر میکنه. خب اگر علم داشته باشه میداند که بندگان کدام انجام میدن کدام انجام نمیدن. خیلی ها تو این عالم کافرن. با علم به اسیان بندگان و جمع کثیری از بندگان، با علم به این که اینها از این بعث منبعث نمیشوند، پس چرا بعث میکنه؟ شما میگید این علمش علت بعث و زجره، علت تشریعه. اگر اراده تکوینی به این معنا باشه، خب اینجا باید به هر حال از این علت تخلف نشه. شما علم خدا به این که این صلاحه و اونا باید منبعث بشن سبب امر و نهی و بعث و تحریکه. خب از این برم خداوند علم داره به عدم اطاعت، به عدم انبعاث بسیاری از مکلفین. اون وقت اینجا آیا با علم به عدم اطاعت جمع کثیری از بندگان باز بعث اونها مشکل نداره؟ یعنی اجتماع ضدین و متنافیین و عرض به حضور شما امثال اینها پیش نمیاد؟ این یک مشکله و به اصطلاح مطلبی است که خود مرحوم کمپانی به این نکته عنایت داشتن. ایشون این رو اومده اینجوری حل کرده، من این رو بگم و بحث رو تمام کنم. ایشون میفرماید این بیانی که ما برای حقیقت تکلیف گفتیم به این معنا هم در حق مؤمن هست هم در کافر، هم در مورد مطیع هم در مورد عاصی، هیچ فرق نمی کنه. چون ما وقتی میگیم بعث بدائی انبعاث یا میگیم زجر بدائی انزجار، این معناش این نیست که بعث خداوند علت تامه فعل باشه. معناش این نیست که تا خدا بعث کرد این علت تامه باشه و حتما اون در خارج محقق بشه. و الا اگر قرار بود بعث خدا و زجر خدا، تحریک و منع خداوند علت تامه بود، خود دیگه مکلف مختار نبود، دیگه مجبور بود. مراد اینه، ایشون میگه منظور ما از بعث و زجر اینه که این بعث میتواند دائی در مکلف برای فعل ایجاد کنه، انگیزه ایجاد کنه، اون انگیزه باعث و محرک او بشه، به شرط اینکه مانعی در مقابلش نباشه. شهوات و نمیدونم امیال نفسانی اونا موانع دیگه. اون موانع اگر نباشه، خداوند میگه ما با بعث، یعنی آقای کمپانی میگن خداوند میخواد با بعث و تحریک این انگیزه را در انسان ایجاد کنه. لذا میگه انشاء بدائی جعل دائی، یعنی میخواد دائی و انگیزه ایجاد کنه. هدف اینه در قلب مکلف انگیزه ایجاد بشه که اون انگیزه باعث بر تحقق فعل در خارج بشه، به شرط اینکه مانعی در برابرش نباشه. این محصل فرمایش ایشون در مورد اراده تشریعیه و اراده تکوینیه که تقریبا مفصل ترین بیانی است که در این زمینه به اصطلاح وارد شده. اگر هم بخواید مطالعه بفرمایید در جاهای مختلف، البته این نظر ایشون مطرح شده در نهایت و درایه، اما مفصل ترینش در جلد 1 صفحه 278 تا 283، 5-6 صفحه ایشون از حضور شما این مطلب رو به صورت مفصول شرح دادن، که حالا من این رو هم خلاصه کردم، همون مقداریش که لازم تر بود ذکر کردم. حالا غیر از این نظر، دو سه نظر دیگر هم وجود داره. حالا باید ببینیم که آیا این نظر مرحوم کمپانی صحیح، اشکالی درش هست یا نیست، تا فردا انشاءالله. حالا فردا ما هم کلام ایشون رو بررسی بکنیم ببینیم اشکال داری یا نه، و دو سه نظر دیگری که در باب اراده تشریعیه و اراده تکوینیه وجود داره. والحمدلله رب العالمین.